الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وله الكبرياء في السماء والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة جاسیه آیه 35. هیچ کس حق تکبر داشتن نداره و از گناهان کبیر است و از مکاید مهم شیطان کسی که کبر داشته باشه. کبر به انواع مختلف در انسان به وجود میاد. یه موقع میبینی یکی دو روز میره بدنسازی، کبر هیکلش، قدرتش، بازواش تو وجودشه. یکی زیبایی داره، چهرهش زیباست، کبر زیبایی داره. یکی ثروت داره، یکی یه دونه ماشین میخره، کبر اون ماشین، یعنی اون ماشین اینو متکبرش میکنه. از خطرناکترین مکاید شیطان کبر. کبر علمی هم داریم، حتی کبر دینی هم داریم، کبر تقوا و نماز شب و که بهش میگن عجب، نه بالاتر از عجبه. طرف دو روز نماز شب میخونه، دو شب، ده شب، دو سال، دیگه بقیه مردم و همه رو مذنب و مفسد و گناهکار و رونده شده میبینه. طرف دو روز میریم سینه میزنیم یه جایی، حالی و عشقی به همون دست میده، دیگه ایش کسی رو قبول نداریم. اینا همه کبره. کبر علمی رو قرآن میگه کمثل الحمار یحمل اسفار، یعنی مانند چارپایی هایی که کتاب حمل میکنن. کبر علمی هیچ کیو قبول نداره، پدرشو قبول نداره. دو روز میره دانشگاه یا دو روز میره حوزه، پدر مادرش دیگه قبول نداره. احتمالا پدر مادرش هم بی سوادن. اصلا اینا رو نه این که بخواد پوز بده ها، اصلا اینا رو جاهل میبینه. ولو به روشونم نیاره، خداوند پاش گناه مینویسه. هر نعمتی رو که خدا به ما داده اگر کبر بورزیم بابتش، هم خداوند اون نعمت رو از نمون میگیره، همین بعدش رو به همون میده. پس بنابراین سلام علیکم، پس بنابراین کبر از گناهان، از اکبر کبائر، اکبر کبائره و بزرگترین مکاید شیطان در کبره. گفتم دو روز سینه زنی میکنیم، نماز میخونیم، دیگه بقیه مردم رو کافر میدونیم. هیکلمون قشنگه، متکبر میشیم. پول داریم، متکبر میشیم. قدرتمندیم، متکبر میشیم. ریاست داریم، متکبر میشیم. یه ماشین میخریم، متکبر میشیم. تو خودمون، بذار صنف خودمون رو بگم، الانم تو این هیئت 4-5 تا نشستن، دو جا مدعی میکنیم، منظورم آقای پولدار نیست، دو جا مدعی میکنیم، مثلا 4 نفر گریه میکنن، متکبر میشیم. یه روزه یه جا میخونیم، متکبر. یه سخنرانی میکنیم، حالا توش دو تا حرف تازه هم هست، تکبر میگیره. کبر اکبر کبائر و بزرگترین کید شیطانه، بزرگترین گناه هم همین کبره و بالاترین مقام خداوندی هم مقام کبریاییش. فقط کبر مال خداست، مال هیچ کیست. کبر گاهی به منزله شرک هم هست، یعنی من اگه متکبر بشم، چون یکی از بالاترین مقام خداوندی رو میخوام بردارم، مشرکم، بلکه خودم شریکم در کبریایی خداوند، خودم رو در کبریایی خداوند شریک میبینم. برای همین هم کبر، طرف تا یه موتور میخره متکبر میشه. خیلی باید حواسمون. چرا اونو میگی؟ کت شلوار. ببین روزی که با لباس کار مثلا رنگی پنگی، یا تو خونهشون کار کرده با لباس کثیف میره بیرون و میاد، میره دوتا نون بخره و بیاد، اون روز یه جوری دیگه راه میره، ولی اون روز که کت شلوار خیلی شیک و یه کیف دستمه، یه جوری دیگه راه میره. اصلا ببین، بهترین راه دور شدن از بقیه گناهام دور شدن از این کبره. به همین دلیل اکبر کبائر و فقط الله اکبر و لا غیر. کبریایی فقط برای خداوند و بس. هیچ کس حق نداره متکبر باشه. تمام کسانی هم که در برابر ائمه ایستادن، سیره اونها رو که ما مطالعه میکنیم، میبینیم بزرگترین خصیصه شون کبرشون بوده. اصلا کبره که باعث میشه ما از استاد اطاعت نکنیم، از بزرگتر اطاعت نکنیم. کبره که باعث میشه ما به هزاران گناه دیگه سقوط میکنیم. از جوانا مواظب باشین، این یه دونه رو نمیگم به کل خودتون دور کنین چون نمیشه، ولی تا میتونین باهاش مبارزه کنین، خودتون رو امتحان کنین. یه روز که تو جیبت 20,000 تومن پوله، با اون روز که هیچی نیست، ببین فرقی هم کردی یا نه. امتحان کن خودتون. یه روز که پشت ماشین نشستی با اون روز که پیاده داری میری، یه روز که لباس کهنه تنته با اون روز. خلاص، کبریایی مخصوص خداوند است و بس. و مقام کبریایی خداوندم مکانی است که هیچ کس با اونجا راه نداره، هیچ کس. تنها جاییه که خداوند هیچ کسو به اونجا راه نداده. مقام ملکوت خیلی ها رو راه داده، ائمه خیلی ها رو، جبروت، تمام این مقامات رو رفتن انبیا اولیا، اما مقام کبریاییش رو هیچ کس رو راه نداده، مخصوص خودشه و خودش. پس بنابراین این مقام رو خودش خود بعضیا میده، به بعضی ها میده، اون شخص بدون اینکه متکبر شده باشه کبیر میشه خودش. یکی از اونهایی که از این مقام بهره برده و خودش هم هرگز بهش قره نشده، حضرت مولا الموحدین یعصوب الدین قائد و قر المحجلین امیر المؤمنین علی علیه السلام که از این مقام بهره میبره و خودش، حالا چطور خودش به این مقام رسیده؟ شاهد بیارم، همه تون الان یادتون میفته، الان همه تون یادتون میفته، چون اون بچه شیرخوره و نه شیرخوره نشنیده، ولی بچه های 5-6 ساله شنیدن. شاهد در این مقام کبریاییش که خدا بهش عطا کرده ها، یه مقداری از کبریایی خودش رو عطا کرده، در این مقام میاد دلا میشه رو زمین، یه بچه رو پشتش، بچه یتیمه غریبه، نه امام حسین، نه میشینن روش، میگه تو اسب منی. حالا یه جوری دیگه گفته، حالا من نمیگم اینجا. بعد میگه خب صدام در بیار دیگه، امیر المومنین صدا در میاره، صدای اون حیوان رو در میاره. اول کیه؟ در قلعه خیبر کن، در قلعه خیبر کن عمر ابن عبدواد رو کشته، تو 80 غزوه شرکت کرده، 80 جنگ، جایی از بدنش نبوده که زخم شمشیر نباشه. هیچ وقت نشد که یکی دو بار، نه اصلا یک بار امیرالمومنین تنها جنگیده، تن به تن، همیشه مثلا 100 تا 150 تا دورش کردن، 200 تا دورش کردن. اینجوری بوده. این علی، این مقام، این عظمت، این شکوه، نون رو روی کولش میگرفته و خورما رو روی کولش میگرفته، برقه به صورتش میزده، نقاب میزده، میرفته در خونه فقرا رو در میزده، در رو وا میکردن، این غذا رو میداده. بعضی هم که مریض ها، خب هر جامعه ای داره مریض بیکس، تو همین کریزک هم پره، ما خبر نداریم چون ما که مسلمان نیستیم، اینقدر مریض ها هستن که قدرت ندارن دستشویی برن، قدرت ندارن، پول هم ندارن که سالمندان بذارن، مثل سنگ جلوی پا هر کی لغت بهش میزنه. امیرالمومنین اینا رو پیدا میکرده، میرفته پلوشون میشسته، شامشو میداده، میرفته تو دهانش با دست، الله یرزق من یشا، رزق رو با دستش دهان اون شخص میذاشته. کوره قضا رو امیرالمومنین تو دستش میذاشته، بعد از این که به شهادت میرسه، امام حسن میره قضا رو میذاره جلوش، میره نخورد، هی میشینه، بعد میگه که تو که هر شب خودت قضا رو تو دهن من میذاشتی. یهو امام حسن میگه بابام خودش میذاشته، برمیداری میذاره، میاد دستش که میخوره به لب این نابیناها، نابیناها چون حس بینایی ندارن، حواس دیگرشون شدیدتر کار میکنه، اونا به وسیله لمس کردن همه چیز رو حس میکنن، دستش که میخوره میگه این دست دست هر شبی نیست. بعد میگه که اون دست چجوری بود، میگه خیلی پینه بسته و زمو دست اون دست نیست. صاحب اون دست کجاست؟ صاحب اون دست کو؟ میگم پس علی که مثلا فلان روز تشییع جنازش بود، پس اون بوده می آورده قضا به ما می داده. علی در اون مقام گمنام می اومده این کارا می کرده. بله گفت دیگه بعد از علی زنده موندن به درد نمی خوره. بعد از علی بعد که اوفا اوف بر این دنیا بعد از علی. اینو گفتم که بهت بگم بالای جنازه علی اکبرم امام حسین همینا گفت بعد از دنیا بعد که میخوام مقام علی اکبر به دنیا. این کجاست؟ اگه بعد علی زنده موندن به درد نمیخوره، علی اکبر بعد تو هم زنده موندن به درد نمیخوره. آره اینجوریه. علی اکبر، علی اکبر هست، علی بزرگ. این اسم فقط به واسطه این که پسر بزرگ امام حسین بوده مال اون نبوده، نه مال این نیست، اکبر است. اشبه الناس بعد النبی خلقا و خلقا به رسولک. دقت کن، نمیگه اخلاقت، نمیگه اخلاقت مثل رسول الله، میگه خلقتت هم مثل اونه، خلقت پیغمبریست. از معاویه وقتی پرسیدن که تو دشمنه ها دشمن، از معاویه وقتی پرسیدن تو اگه امام حسین رو به خلافت قبول نداری، انصافا خودتو قبول داری؟ میگو بله. گفت غیر خودت اگه قرار بود تو این عالم یه نفر دیگه خلافت، حالا این حرف دشمنه، ما کاری با سیاسی کاریش نداریم، اما بحث بحث زبان دشمن. میگه که بعد از من تنها کسی رو که من قبول دارم علی اکبره. میگه چون شجاعت حیدری داره. بعد ناکس یه سخاوت معاویه رو داره. خیلی پول خرج کن بوده معاویه، چون میخواسته فریب بده مردم رو دیگه، پول میداده مردم رو فریب بده. خب ذکاوت بنی ثقیف رو داره. دشمن راجب علی اکبر، نظر دشمن راجب علی اکبر. روز 27 رجب که مولا حسین ابن علی از مدینه حرکت کرد، اولین کسی که به دنبالش راه افتاد علی اکبر. اولین کس در بلاغت و فصاحت، مثل ارث از علی برده بود دیگه، ارث از امیرالمومنین برده بود. با این که سخنران زبردستی بود و جمله های کوتاه ولی با معنای بلند همیشه از زبان این بزرگوار جاری بود، اما همیشه سکوت میکرد. کم حرفترین صحابه بود، کم حرفترین اولاد علی امام حسین بود، همیشه در برابر امام حسین سکوت میکرد، مگر اینکه امام حسین از او سوال میکرد. وجه تسمیه اسمش هم که علیه اینه که جنگیدنش رو میگن شبیه امیرالمومنین بود. دو نفر شبیه علی میجنگیدن تو بنی هاشم، حتی امام حسین رو نمیگن، میگن دو نفر به قول معروف سبک رزمیکارا رو دیدی، یعنی به سبک فلانی میجنگه، اون به سبک دو نفر اصلا جنگشون شکل شاکله مبارزشون شبیه امیرالمومنین بود، یکی علی اکبر بوده، یکی حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم. به همین دلیلم هر وقت این دو نفر، علی اکبر رو گفتن 18 ساله ولی بعض جا گفتن 30 ساله، 25 ساله، 27 ساله، ولی از اونجایی که میگن در زمان عثمان متولد شده و در چند تا جنگ هم بوده مثل صفین و نهروان و اینا، میگن علی اکبر بوده، از اونجا احتمال داره که 22 ساله باشه و زن و بچه هم داره، معلومه، چون ائمه هیچ وقت نمیذاشن بچهشون تو 23-24 سالگی بدون زن باشن. در بعضی از جنگا سپاه از جنگیدن دو نفر به وحشت میافتادن، هی هم پیگیری میکردن که ببینن این دو نفر کیه، یکی حضرت ابوالفضل بود، یکی آقا علی اکبر بود، هر دو هم مثلا 13-14 ساله بودن، سناشون پایین بوده که اینا می جنگیدن. تو سپاه امام حسن چقدر اینا جنگیدن، تو سپاه امیرالمومنین میگن جنگیدن، حالا مورخین مختلف. این دوتا مقام رو از امام حسین برده، شجاعت رو از امام حسین و امیرالمومنین برده. امام حسین هم در شجاعت خیلی بی نظیر بوده. ببینیم، ما کاری با امامت فعلا نداریم، ولی تو تاریخ میگه وقتی که امام حسین به لشکر حمله میکرد، میگه اسب و آدم رو هم میریختن در حین فرار. و شجاعت الهیدریه داشته علی اکبر، شجاعت هیدریه داشته و شهامت الحسینیه. طبیعیه کسی که بابا بزرگش علی باشه، باباش هم امام حسین، طبیعیه چجوری دیگه، طبیعیه چقدر بلاغت داره، طبیعیه چقدر کرم داره. و توی کربلا هم سر گفتم بهتون، سر این که او رو نمیدونم بگم توی این مجلس نگی، علی اکبر چندین بار رفت آب آورد برای خیمه ها، چندین بار 30 نفر رو حضرت سید و شهدا به دستش سپرد، او حمله کردن، موقع رفتن کلی از دشمن رو کشتن، کلی رو فراری دادن، بعد 15 نفر این جبهه رو نگه داشتن، 15 نفر اون جبهه رو، حضرت علی اکبر مشکی رو که بعدن به حضرت عباس رسید، اون مشک بعدن به حضرت عباس رسید، این مشک رو به کول گرفت آورد، دو سه بار آب آورد، 300 نفر هنوز تو لشکر امام حسین نیرو بود، 300 نفر رو سیراب کرد حضرت علی اکبر. چندین بار به میدون رفت و اومد، 300 نفر رو سیراب کرد، هر رو افرادش و اسبش که سیراب شدن، این آب و علی اکبر رو برده بود، نه حضرت اول فضل. سقایت خیمه ها رو علی اکبر به عهده داشت. حالا سری داره که چرا به سقا معروف نشد، چرا ابوالفضل به سقا معروف شد؟ ابوالفضل یه کار دیگه کرد. حالا مثلا من به نظر من ها، مثلا حالا ما نظرمون نظر کوچیکه دیگه، به نظر من تو سقایی کاری که ابوالفضل کرد خیلی بالاتر از کار علی اکبر بود. علی اکبر، میدونید که شنیدید که امام حسین در کربلا میگن از تشنگی این انگشتر خاتم رو میکسد، شنیدید که دیگه آی پولو شما که دیگه مقاتل رو خوندید، شما که مدعا هستید میدونید، خاتم توی اون 12 بند محتشمم میگه دیو دد آب میخوردن ولی خاتم میمکید سلطان کربلا. خب خوردن دیو دد بودن، دیو دد همه سیراب و میمکید خاتم، خلاصه خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. خاتم میکمزد چی بود؟ جریان این خاتم میکزدنه، میدونین چه این مهمه ها، گوش کنین این که کدوم لحظه بود این خاتم میکمزد؟ شب عاشورا بود، صبح عاشورا بود، کنار خیمه ها بود، وسط میدون بود، لب شط بود، تو نخلص، کجا بود؟ بالا سر علی اکبر. میگن اونجا خاتم رو به دهانش زد. چی دید در علی اکبر؟ چی دید در این ماه پاره پارهی که جلوش افتاده بود؟ که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، مهر کردن، دهان خودش رو مهر کرد تا اون راز هرگز برملانش. بالا سر علی اکبر خاتم مکید، هر که را اسرار حقا مهر. میگه دیدیم امام حسین بالای جنازه علی اکبر خیلی بیتابی میکنه، اکبرم اکبرم هی میگه، اکبرم میاد بالا سرش، اکبرم بلندش میکنه، میره نمیتونه بلند کنه، میره پایین پا، اکبرم اکبرم چرا حرف نمیزنی؟ اکبرم اکبرم دیدی پدر بس چیزی دیگه است. حالا اکبرم بغلش کرد به سینه‌اش چسبوند، این که میگن طاقت نیاورد بحث دیگری است، بحث دیگری است. یه چیزی میخوام بهتون بگم، این تو وادی عشق مطرح میشه، تو وادی شرع و عرفان و اینا هم حتی نمیشه، عرفان هم نمیتونه، عرفان هم کشش این حرف رو نداره. نمیدونم، و حالا عمان سامانی هم همین نظر رو داشته، نمیگم اون نظر عمان سامانی نظر مرجع تقلیده ها، نمیگم، ولی نظریست. میدونید که امام حسین وقتی وارد کربلا شد همه چیش رو رها کرد، همه چیش، از همه چی راحت دل برید، از همه چی، مالش، ثروتش، برادراش، کی بچه‌هاش، خیمه‌هاش، از همه چی راحت دل برید، اما از علی اکبر سخت دل برید. یعنی حسین با همه عظمتش، با همه عظمتش از علی اکبر نمیتونست دل ببرد. موقعی هم که خواست علی اکبر بره، برای همین بود که گفت اومد و بالاخره خواست بره. این زنا علی اکبر رو نمیم، حالا چرا بعضی مخالفت میکنن، آرایشش کرده بودن، موهاشو شونه کرده بودن، سرمه کشیده بودن به چشماش، سرمه به چشماش کشیده بود، گردن آوردن جلوی امام حسین و امام حسین رضایت نمیداد بره به جنگ. امام حسین بهش رضایت نمیداد. امام حسین رضایت نمیداد بره جنگ. برای همین هم هست که همه تو شنیدید آقای پورلور هم صد بار دیگه مدعای دیگه، آقای عبدو صد بار، من از این دوتا مدعا شنیدم که اینو خوندن که وقتی که علی اکبر حرکت کرد طاقت نیومد صداش کرد، گفت اکبرم برگشت، مگه میتونه بگذره حسین؟ بابا از همه چی در راه خدا گذشتی، این یکی نمیتونم از این بگذرم. سری داشته، رازی داشته. و یکی از بزرگترین ایثاری که از حضرت سیدالشهدا نشون داده شد همین گذشتن از علی اکبر بود. آخر سر داریم که دید نه، مثل این که خیلی داره با دلش بازی میکنه. تا برگشت، این که میگن گفت جلو اون راه برو، اون راه رفت، دید خیلی داره با دلش بازی میکنه، اصلا نمیتونه رضایت بده. اگه قرار اکبر اینجا باشه دیگه قتلگاهی خبری نیست، نمیره به قتلگاه حسین. بهش گفت برو اکبرم، برو برو، به قول معروف برو دست از سرم مردار، برو دست از دلم مردار. برای اینه که من اون شعر زیبای السلام علی اول قتیل من سلالة ابراهیم خلیل، اولین کسی که از بنی هاشم به شهادت، یاران امام حسین، اصحاب امام حسین توی خیمه جمع شده بودن، برنامه ریزی کردن، گفتن نذاریم از بنی هاشم برن جنگا، تا ما زنده ایم هیچ کدوم از ما رو نذارید برن جنگ، ما بشینیم نگاه بکنیم مثلا ببینیم حضرت قاسم رو دارن میکشن. من بذار یه چیزی بگم، ولش کن، این اونه که ما وایسیم الان آقا امام زمان ظهور کنه، ما وایسیم کشته شدنش رو نگاه بکن، دقیقا مثل همین. نه آقا از بنی هاشم، بنی هاشم، حالا غافل از این که بنی هاشم هم توی خیمه جمع شده بودن با هم داشتن نقشه میکشتن، میگفتن اصحاب پیغمبر خیلی هاشون مهمانن، مهمان ما هم، بعضی هاشون اصلا به ما پناه آوردن، بیایید اول ما بریم کشته بشیم. شب عاشورا داشتن قرعه میکشیدن، اونا تو چادر خودشون، اینا تو چادر خودشون. از اون طرف اول کسی که به شهادت رسید هور بود، از این طرف اول کسی که به شهادت رسید علی اکبر بود. دیگه داستانش هم میدونید، سه بار از میدان برگشت. خیلی بچگانه است اگر ما بگیم علی اکبر اومد گفت حسین جان به من آب بده، خیلی بچگانه، خیلی بچه. این دوتا دل داده نمیتونستن دل بکنن، اصلا هی میرفته میدونسته کشته میشه، میگفته بذار یه دور دیگه نگاه کنم امامم رو یک بار دیگه ببینم. خود اونم از این طرف میدونسته، از این ورم جاذبه بوده ها، از این ورم امام حسین میگفته بیا یه دور دیگه ببینمه، بعد برو. میومده میدیدم کجا، بیا ببین لب من خوش. اینا داستانه. گفت بیا به من آب بده، بعد امام حسین گفت لب من از تو خوشتره. اینا قصه است، اینا قصه است. خواست ببوسه علی اکبرو، بگیره تو بغلش ببوسه، خونای بدنشو پاک میکرد. رفت. و برای همین هم است که میگن تنها کسی رو که امام حسین بالا سرش پا افتاد و خورد زمین، حتی سر کشته حضرت ابوالفضل هم نبود، سر کشته علی اکبر. جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسان. همه را آورد غیر از علی اکبر رو نتونست بیاره، دو نفر رو نتونست بیاره، یکی علی اکبر یکی حضرت ابوالفضل. حضرت ابوالفضل هم امون ندادن بیاره ها، یعنی میخواست بیاره از اون رو میخواست بره اون دست رو بیاره، دشمن باید کلی میجنگ، از اون ور دشمن میرفت به طرف خیمه میخواست جلوی دخت، از این ور میخواست بدن رو بیاره، اون یکی دست جامه مون، اون رو اینجوری نتونست بیاره. ولی علی اکبر رو داریم که اونقدر با شمشیر رو اسب زده بودنش، رو اسب افتاد اونقدر با شمشیر زده بودنش، شمشیرهای بران، حالا نمیخوام روزه رو، یه چیز دیگه است حرفم، بحثم روزه نیست، اونقدر با شمشیر زده بودنش که این بدن پاره پاره به طوری شده بود که نمیشد جای، وقتی به همین دلیلم وقتی رفت بالا سرش این صحنه رو که دید اون خاتم رو مکید، معلوم نی اونجا چی دید، که مجاهدی پروانه تو اون شعر علی اکبرش بگیم دیگه، ولیش اون که گفته چرا ما نگیم، میرسن خدا رو دید رو زمین، بعد خاتمش رو مکید، هر که را اسرار حقا مختن مهر کردن رو دهانش دوختن. چی دید اونجا، چه تجلی کرده بود بر حسین که میگه لب بر لب علی اکبر گذاشت، خواست اصلا اونم سر رو فاش نکنه، لب رو گذاشت رو لب علی اکبر تا علی اکبر هم سر رو فاش نکنه، چون علی اکبر هم در حسین دید اون چیزی رو که باید ببینه، فلزا لبهاشون رو هم گذاشتن تا مهر کرده باشن تا راز فاش نشه. گفت جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه، شعر خیلی قشنگه، قدیمی ترین شعر محرمه. که یا فتیان بنی هاشم، وقتی که گفت جوان مردای بنی هاشم که از تو خیمه، میگن اول کسی که خودش رو رسون به امام حسین حضرت زینب سلام الله علیها، که گفتند اگر نیومده بود زینب امام حسین تموم میکرد. آوردن آدم که هایی میخواد هی یه چیزایی رو بگه، خلقن و خلقن به رسولک، آخه شبه شبه یه نفر رو از حبشه آورده بودن، خیلی قول بوده، گردن کلوف بوده، خیلی قدرتمند بوده، خیلی زوردار بوده، این شمشیر و اینا نداشته، خیلی قوی هیکل بوده. این شمشیر نداشته. این به جای شمشیر، خب خیلی قول بوده دیگه، آدم های اونجوری هم که دیگه مغرور و فلان، و این شمشیر نداشته، داده بوده آهنگرای حبشه یه میله به چه کلوفتی که شاید بگم 50-60 کیلو 100 کیلو وزنش بوده، درست کرده بوده براش، با اون مثل چوب دستی می جنگیده. همین آدم با این میله تو سر دو نفر زد تو کربلا، یکی زد دیگه میگم من نمیخواستم تولد خرابش کنیم، ولی نه اشکم خودش. یکی از کسانی رو که این میله رو زد توی سرش علی اکبر بود، که داریم دیگه همه میدونید دیگه، وقتی اون رو زد تو فرق علی اکبر، خدا لعنتش کنه این شخص، اسمش اومده از قبیله بنی داره، خدا لعنتش کنه، تو فرق هر کی زد متلاشی کرد. فرق هر کی زد متلاشی کرد. اما از اونجا که با عمل فز کینه بیشتری چنون زد که میگن سر روی نیزه وانه نیستم، چه اونجوری علی اکبر با صورت افتاد روی سر اسب، در تاریخ اومده، در مقاتل اومده، خون سرش ریخت روی چشمای اسب، اسب اشتباهی به جای خیمه رو وسط دشمن. بعضی جا میگن علامه جوجدری، علامه جوجدری میگه حسین با اسب تاخ رو بگیره ولی نه. از برد وسط 30,000 دشمن جلو چشم امام حسین دیگه دیگهش کرد. ولشون شعر عمان سامانی را ولشون، تولد و خرابش را کن. آیا عبدوست
جوان.